وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. بحث درباره نقض فتوا با فتوا بود. اگر کسی فتوا داد به طهارت چیزی طبق اصل مثل استصحاب، سپس رأی مجتهد به نجاست تغییر کرد، پس اجتناب از اون شیء بر اون مجتهد واجب است، چون طهارتی که به اون فتوا داده بود مستند به سببی نبود که مقتضی بقای طهارت باشد، یعنی سبب طهارت اصل بود نه آیه و روایت و اجماع. خب، قرار شده بود که در کنار مسائل فقهی که عرض میکنم، اگر قوانینی داشته باشیم اونها رو هم در میان بذاریم. در قانون مجازات اسلامی فصل سوم آمده است که درباره قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان، ماده ده که یک ماده طولانی هم هست و چند تا بند هم داره، این رو خدمت شما عرض میکنم. ماده ده قانون مجازات اسلامی این است که در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. همون که شنیدید قانون عطف به ما سبق نمی شود، بارها شنیدید، این همونه. لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع اون قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می شود. الف، اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود، و اگر در جریان اجرا باشد اجرای اون موقوف می شود. مثلا زندانش کردن، چند وقت رفته، خب دیگه اعدامش رو میگه خب از زندان بیاد بیرون، یا چیزهای دیگه. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر اون مترتب نیست. این بند الف بود. بند ب، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. یه تبصره اینجا داریم. تبصره میگه مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود. ماده 11 قانون مجازات اسلامی، این کلن ماده 10 بود با اون بند الف و ب و تبصرش. ماده 11، قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود. الف، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت. ب، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم. پ، قوانین مربوط به شیوه دادرسی. ت، قوانین مربوط به مرور زمان. حالا این ماده 11 هم یه تبصره داره. در صورتی که در مورد بند ب چه بود؟ بند ب این بود، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم. میگه در صورتی که در مورد بند ب حکم قطعیش صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میشود. این مطالبی بود مربوط به این بحث در قانون مجازات اسلامی. در قانون مدنی، قانون مدنی ماده 4 آمده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. پس همونطور که در مسئله نقض فتوا به فتوا داشتیم که فتوای جدید اثر رو فرد و افراد فتوای گذشته نمیذاره، در قانون هم همینطوره، مگر موارد استثنایی که قانونگذار تعیین کرده باشه که نه، همچنان ولو یه قانون جدیدی هم بیاد اون مثلا باید ادامه پیدا بکنه. شما ببینید این مسئله اینه که میتونه جاهای مختلفی به درد بخوره. شما ببینید که ممکنه طبق قانون گذشته کسی که اولیای دم کسی قتلی انجام داده، اولیای دم خب باید همشون خواستار قصاص باشن، یک نفر از اونام تقاضا نکنه و مخالف قصاص باشه قصاص اجرا نمیشه. همین قضیه بارها اتفاق افتاده، حتی تا پای چوبه دار هم طرف اومده، ناگهان یکی از اون اولیای دم منصرف شده، میگه نه فلان، یا میره سوالی میکنه و چرا برادر منو کشتی، چرا مثلا پدر ما رو کشتی، میگه مثلا این قصد بد داشت، این کاری کرد، این ظلم به من کرده بود، فلان کرده بود، اینطور اونطور، یه توضیحاتی برش میده. یکی از اینها، دوتا از اینها منصرف میشن، شده طرف سالیان ساله. ممکنه طبقه قانونی بگن آقا این تا زمانی که از طرف اولیای دم بخشیده نشده، از اون طرف هم همشون هم راضی به قصاص نیستن، باید تو زندان باشه. ممکن یه قانونی جدیدی بیاد که آقا این کسانی که قتل مرتکب شدن، قتل عمد مرتکب شدن و بعد از اون عرض کنم که اولیای دم هم هیچ کدوم راضی نمیشن، عرض کنم که انصراف نسبت به بعضی در اونها صورت میگیره، خب این مثلا طبق قانون قبلی باید تا آخر عمرش هم مثلا تو زندان بماند، تا وقتی که یا ببخشن یا قصاص بکنن. ممکنه قانون جدیدی بیاد که بگه آقا اینهایی که این گونه هستن، مثلا اگر 20 سال در زندان ماندن، اینها عرض کنم که مثلا با شرط شروطی، مثلا توی 20 سالی که تو زندان بوده عمل کرده خوبی داشته، اخلاق رفتار خوبی داشته، متوجه چرز میکنم، و یک پشیمانی هم واقعا داشته. خب بعضی از اینطور هست، یک قتلی میکنه بعد دوباره باش میکنه، میگه خب حقش بود، بازم پیش بیاد این کار میکنه، دست بردار دیگه، متوجه چرز میکنم، یا نه اظهار پشیمانی و ندامت میکنه، واقعا پشیمانه، واقعا به اشتباه خودش پی برده، حالا یه مورد استثنایی پیش اومده، سوء سابقه هم نداشته. مثلا قانون بیاد بگه آقا کسی که اینطور باشد، مثلا 20 سالم اینطور در زندان بماند، اولیای دمم همشون راضی به قصاص نباشن و سوء سابقه هم قبل از زندانش نداشته باشد غیر از این قتل، تو زندانم تو این 20 سال عمل کردش خوب باشه، مثلا قانونگذار بیاد تصویب بکنه که این مورد عفو قرار بگیره. خب این اینطور هست دیگه، به قانون قبلی کار نداریم دیگه، این همین قانون جدید مثلا بیاد براش اعمال بشه. خب عرض کنم که حالا یه مقدار عبارت بخونیم تا به اون نکته های بعدی برسیم، که در نکته دوم درباره فرق فتوا با حکمه، و نکته سوم در باره اینه که آیا مقارنت حکم با فصل خصومت شرط است یا نه. حالا ببینیم به کجا میرسیم. خب صفحه 99 وسط مطلب بود که بل قد یقال فی نهو الوضوء بهی به وجوب تطهیر الیده و این قلنا به صحت الوضوء به اللهم الا ان یمنع ذلك لقاعده الاسر والحرج خصوصا فيما لو بنا بهی مثلا مسجدا و نحوه الا ان ذلك كما ترى بلکه گاهی گفته می شود در مانند وضوء بهی بهی ضمیرشو بزنید به آب ملاقی آب قلیل ملاقی با نجاست آب قلیل ملاقی با نجاست که بالا آورده بود گاهی گفته می شود در مثل وضوء با آب قلیل ملاقی با نجاست به وجوب تطهیر دست یا این باید چون اصلش مشکل داشته شما باید این خود دست رو هم تطهیر بکنید این وصلی است اگرچه قائل بشویم به صحت وضوء با اون آب قلیل ملاقی با نجاست دوباره ضمیر بهی به همون جایی میخوره که اون بهی قبلی ضمیرش میخورد فرقی نداره البته همه اینا رو ایشون بعدن رد میکنیم یعنی چه حرفیه مگر این که منع بشود ذالک ذالک یعنی چه؟ یعنی وجوب تطهیر ید وجوب تطهیر ید منع بشود به چه دلیل؟ به دلیل قاعده عسر و حرج آقا چیه این وضو گرفته با این؟ حالا بگه با این وضو گرفته بیا این رو تطهیرش بکنی خب این میگه خب عسر و حرج لازم میاد خصوصا در جایی که اگر بنا کند با اون آب قلیل ملاقی با نجاست این هم ضمیرش با اون مرجع ضمیر اینا همه یکیه با این ستا بهیا ضمیراشون به یک جا برمیگرده اگر بنا کند با اون آب قلیل ملاقی با نجاست مثلا مسجدی را و مانند مسجد را مثلا مانند مسجد چی؟ مثل مشاهد مشرفه بزنید مانند مشاهد مشرفه که با اون سنخیت داشته باشه دیگه و الا یه جای معمولی باشه که با مسجد سنخیت نداره اون مشاهد شریفه است که یک احکام خاصی مثل مسجد داره برای همین نحو رو میزنیم به مساجد شریفه مشاهد مشرفه و شریفه خب مگر این که الا ان ذالک کما ترا الا این که خود صاحب جوار میگن این ذالک بزنید به این کل قد یقال تا اینجا ذالک میخوره کل این انقدر یقال فی نحو فضو فلان فلان ایشون میگه این حرفا درست نیست الا ان ذالک کما ترا این حرفا درست نیست قبول نمی کنن دیگه این چه حرفی دارید میزنید مورد قبولشون نیست خب حالا اما الفتوى بطهارت شیء للاصل مثلا ثم تغير رايه الى النجاسه فلا اشكال في وجوب اجتنابه عليه لعدم استناد طهارت المفتابه این مفتی نقطه دو تا نقطه زیر یا رو خط بزنید این مفتابه ها است مفتی که نیست که المفتابه ها اولا الى سبب يقتضي بقاءها اما فتوا دادن به طهارت فتوا به طهارت چیزی للاصل اون فتوا داده طبق اصل بزنیم مثل استصحاب مثل استصحاب سپس تغییر کرده رأی اون مجتهد به نجاست قبلا طبق اصل میگفت این طاهره بعدا میگه نه من اینو قائل به طهارتش نیستم من قائل به نجاستش هستم پس اشکالی نیست در وجوب اجتناب اون شیء بر اون شخص مجتهد آره. خب چرا باید اجتناب بکنه؟ چون رأیش تغییر کرده دیگه خب میگیم آقا رأیش تغییر کرده فقط همین مال قانع نمی کنه چرا با تغییر رأیش این بیاد دلیل میارن؟ چرا این باید اجتناب بکنه؟ برای عدم استناد طهارتی که به اون فتوا داده شده بها یعنی به اون طهارت اولا به اون عرض کنم که مستند مهم بوده مستند به چی بوده؟ که مستند نبوده از اون طهارت به سببی که اقتضا می کند بقای اون طهارت را چرا؟ بنویسید چون سبب اصل بود نه آیه و روایت و اجماع سبب اصل بوده اگه سبب یه وقت آیه و روایت و اجماع اینها بود یعنی دلیل علمی قطعی بود اونو معرفی نداشتیم ولی اون چون خودش اصل بود و دلیل علمی قطعی نبود خب چون مستند مونید این دیگه چیه؟ باید طرف چیکار بکنه؟ باید دست اون شیء رو ازش اجتناب بکنه درست شد؟ ولو طبق فتوای گذشته اون پاک بوده ولی چون مطابق اصل بوده و استصحاب بوده همین که فتوا تغییر کرد دیگه جالبه نمیگه یه شیء جدیدا همون شیء بحث بالا چی بود؟ بعد در نکاح مرتضعه که اگر روای زنی که 10 بار از شیر خورده ازدواج کرده قبلی مشکل نداشته، اگه میخواد با زن جدیدی ازدواج کنه طبق فتوای جدید نمیتونه، ولی اون سر جاش. اینجا چیه؟ اینجا میگه در قضیه شیء نجس که با اصل اومده طهارتشو ثابت کرده فتواش تغییر کرد، نسبت به همون شیء دیگه وظیفش تغییر میکنه، باید اجتناب بکنه. خب و ما عن العمیدی من الاجماع علی النقض فی نحو نکاح المرتضعه لم نتحققه بل لعله علی العکس کما هو مقتضی السیره مضافا الی ما عرفت و حین اذن فالمراد بنقضها فی نحو الفرضه بطلان العمل بها فی جمیع المتجدده من افرادها. و اما ما وقعه، بعد از وقعه یا ویرگول بذارید درنگی میخواد، و اما ما وقعه فلا نقض فیه. و اون چی که از عمیدی نقل شده، حکایت شده از اجماع بر نقض فتوا، نقض یعنی نقض فتوا، اسمیه اکی از علما بوده، نه نه خودمون شیعه، بله، اون چیزی که از عمیدی از اجماع عرض کنم که نقل شده، منتها منبعی متاسفانه براش ذکر نکردن، کسی نیومده بگه این عمیدی که شما دارید میگید این اصلا تو کدوم کتاب کجا هست، منبعی براش ذکر نشده. یه حکایتی از طرفش هست که اجماع هست بر نقض فتوا در مثل نکاح مرتضی. بزنید در صفحه قبل مگه نیورده بودیم که ما لو تزوج امرأةً ارتضعت معه اشهر رضعات، اونجا آورده بودیم تو صفحه 99 مقداری دربارش بحث شده بود که لم یبطل نکاحو. خب میگه لم نتحقق، من به این دست پیدا نکردم. خود صاحب جواهر میگه من به اون چیزی که از عمیدی از اجماع نقل شده، من اینو یعنی منبعی جایی به این دست پیدا نکردم، بل لعله، بلکه شاید اون اجماع، ضمیر هو میخوره به اجماع، شاید اجماع برعکس باشه، عکس یعنی عدم نقص. عکس چی؟ عدم نقص. همون بحث بالا داشتیم که شما هم سوال کردید این جریان چیه تو شیعه فلان است اینا، بلکه شما میگه چه واسه اجماع برعکس باشه، یعنی باشه عدم نقض باشه و این زن شوهریشون همچنان ادامه داشته باشه. خب همونطوری که هوه یعنی عدم نقض فتوا در مثل نکاح مرتضی، این هوه رو دقت کنید، همونطوری که این عدم نقض فتوا در مثل نکاح مرتضیه مقتضای سیره است، سیره این بوده که اگر در موردی چنین ازدواجی با این فتوا انجام داده، بعد اومده عرض کنم که فتوا بعدن تغییر کرده، میگه او به قبلی دست نزنید سر جاش باشه، با زن جدیدی با این ویژگی نمیتونه ازدواج بکنه که بالا تصریح کرده بود. خب مضافاً الی ما عرفت، علاوه بر اون چیزی که شناختی، عرفته یعنی چه؟ بزنید سطر 2 و 3 تو همین بالای همین صفحه، سطر 2 و 3 چی گفته بود؟ گفته لأن العقد المقتضی دوام النکاح قد وقع بالفتوى الاولى التي لم يعلم بطلانها، یادتونه؟ فآثار و حکم العقد باقیتون علی حالها، اینو که گفته بود همین سطر 2 و 3 همین صفحه، منظور از ما عرفت اینه. خب و حین اذن، هنگامی که شاید، این حین اذن یعنی که یعنی هنگام که شاید اجماع بر عدم نقض فتوا باشد و عدم نقض مقتضای سیره است، کل این مطلب میخورا در این هنگام، پس مراد به نقض فتوا ها به فتوا میخوره، در مثل فرض، فرض یعنی همین نکاح مرتضعه، در مثل نکاح مرتضعه بطلان عمل به اون فتوا هست در جمیع افرادی که جدید هستن، در جمیع متجدد من افراد اون فتوا، اون موارد جدیدش اگه باشه، متوجهید؟ یعنی چه؟ ببینید یک شخصی اومده بر اساس نظر مرجع تقلیدش این کار انجام داده، مقلدان دیگر یا خود این شخص میخواد این مورد جدید انجام بده، نسبت به جدید چی میشه؟ بطلانه. خب و اما ما وقع، اونی که قبلا واقع شده، متوجه؟ ما وقع فلا نقضه، این کنار ما وقع ایکاش میزدن قبلا، متوجه چه ارزم کنم؟ اگه بهتره، ولی خب دیگه قرینه وجود داره که منظور قبلا باشه. و اما چون این اگه ما قبلا نگیم، میدونی یه سوء تفاهم پیش میاره، چیه؟ میگه آقا مثلا یه چیز اتفاق افتاده بعد مثلا فهمیدن، نه مثلا طرف بگه چی دلشو خوش کنه این حله، نه ما وقعا قبلا، یعنی قبل از این فتوا، تغییر فتوا، اگر بعد از تغییر فتوا باشه، اونی که واقع شده است قبل از تغییر این فتوا، عرض کنم که فلا نقض فی، نقص درش نیست، ولی اگه بعد از فتوا باشه دیگه اون دیگه باطل میشه. اینجا هیچی نگفته، اینجا هیچی نگفته، اینجا تغییر رأی و الی نجاسه هیچ قیدی نیورده. نه نه فرق نمیکنه، این اطلاق داره، کلام اطلاق داره. نه اونی که شما دارید میگه اون تو بحث حکم بود، این ذهنیت حکم بذارید کنار شما. نه نه در حکم چی داشتیم که حکمی که با اجتهاد بوده، با اجتهاد شما نمیتونید رد کنید، باید بیاید با دلیل علمی قطعی چیز کنید. در این قضیه فتوا به طهارت شی اون قضیه جاری نمیشه، این قضیه با اون فرق داره، با اون مقایسه نکنید. اینجا برای همین کلامشون اطلاق داره، میگه آقا تغییرش کرده رأیش، بعد اینجا بزنید خوبه، بزنید مطلقا اینجا. اون که قطعا درسته، اون کسی نمیتونه بگه غلطه. ببینید مگه من دیروز عرض نکردم هر کسی چه در درباره حکم باشه چه درباره فتوا باشه، در اون زمان بالفعل چه وظیفه داشته انجام داده تمامه، اون حرفی نداریم. این بحث اجتنابه. شما نیا کنید طبق فتوا تا دیروز فتوا این بوده وجوب اجتناب از این نداشتید، امروز تا فتوا تغییر کرده وجوب اجتناب داره. بحث نماز نیست، بحث نماز و روزه و حج و چیزای دیگه نیست که، این که تکلیفه، این که اصلا به دور از عقله. آقا من بله بحث اجزا هست، اینا هست. ببینید بله من اینم دیروز عرض کردم که شما مهم اینه که اون زمان که فیکاری که انجام میدادید، عبادتی یا هر چیزی انجام میدادید، اون زمان بالفعل چه وظیفه داشتید؟ خب بالفعل انجام دادید دیگه. الان که حکم جدید، فتوای جدید که تأثیر رو اون نمیذاره، تأثیر به بعدش میذاره. بله الان بحث اجتنابه، خب وظیفه دارم اجتناب کنم. آقا اجتناب کردن برای من چیزه؟ مشکلی به وجود میاره؟ مشکلی به وجود نمیاره. ولی نمازم خراب بشه مشکلی به وجود میاره، حجم خراب بشه، روزم خراب بشه، این ویلا آقا نه اجتناب میکنم، اینو چیکار میکنم؟ اینو میرم میشورم، این لباس رو با اصل پاک بوده، الان میگه پاک نیست، میرم میشورم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، تمام شد. عرض کنم که مطلبه خب بعد میگه که و من ذالک کلهی بان لک الحال فی الصور الاربعه. اون مطلقا رو نوشتید تغییر رأی و نجاسه همون جا که عمل فتوا به طهارت شیء للاصل، چون شما سوال کردید ثم تغییر رأی و نجاسه مطلقا، یعنی چه مستند فتوای جدید دلیل علمی قطعی باشد یا دلیل اجتهادی و ظنی باشد. اینجا کلام اطلاق داره دیگه. خب عرض کنم که و من ذالک کلهی بان لک الحال فی الصور الاربعه و هی نقض الفتوا بالفتوا و بالحکم و نقض الحکم بالفتوا و بالحکم. اینا رو هر کدوم ممکنه، خب از این مطالبی که گفتیم تمام این مطالب آشکار شد برای تو حال و وضع در صور چارگانه، و اون صور چارگانه چی بودن؟ یکی نقض فتوا به فتوا بود. این صفحاتشو بنویسید، جاهاشو بنویسید، بنویسید در صفحه 98 سطر 12 نقض فتوا به فتوا 98 سطر 12. دوباره چی داره؟ و بل حکم عطف دیگه، یعنی نقض فتوا به حکم. بنویسید صفحه 97 سطر 14. خب خوبه آدم یه وقت میخواد بدونه آقا اینا تکلیفش روشن شد، کجا روشن شد، درست شد؟ بدونید نشان جاشو. بعدش چیه؟ و نقض الحکم بالفتوا، بزنید صفحه 98 سطر 8. نقض حکم فتوا بود که اونجا چی گفته بود؟ بعد اینجا بزنید در کنار این صفحه بزنید که عدم نقض حکم با فتوا بود، درست شد؟ و ایلا اینجا چون ظاهرش به شما رو به اشتما نندازه، ترا میگه آقا شما میگه نقض فتوا به حکم، اونجا گفته بودید فتوا نمیتونه حکم نقض بکنه، اینجا اینی بحثش شد، نه اینکه اینو ما قبول داشتیم که. بعد بزنید اونجا داخل هلال که عدم نقض حکم با فتوا بود. خب بعد دیگه چیه؟ و بل حکم عطف دیگه، یعنی من نقض الحکم بل حکم صفحه 93-94 که خیلی پایین تره، اول اون بود دیگه که از همه دورتره، صفحه 93-94 که وقت اگه اینجا عبارت خواستید بدونید آقا این کجا آشکار شد، نشانیشو دقیق بدانید. خب مهم نیست. حالا بحث جدید، بحث جدید فرق فتوا با حکمه. نکته دوم اینو من اول عرض بکنم بعد عبارت بخونیم. نکته دوم درباره فرق فتوا با حکمه. صاحب جواهر میگن ظاهر این است که مراد از فتوا خبر دادن از خداست با حکم شرعی که متعلق به کلی است، که قبلا عرض کردم کلیه طبیعی که با افرادش در خارج تحقق پیدا میکنه، مثل انسانی که با زید و عمرو بکر در خارج تحقق پیدا میکنه. حالا این تعریف چی بود؟ فتوا. حکم چیه؟ ولی حکم انشای انفاز از طرف حاکم است نه از طرف خدا، نسبت به حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی یا وضعی درباره شیء مخصوص. فتوا چی بود؟ یه فتوا چی بود؟ به مصداق کار نداشت، به همه افراد کار داشت، متوجه؟ ولی در حکم چیه؟ به مورد خاص کار داره، به همه نه. بر همین تک تک موردهایی که مشکل پیدا میکنن تک تک بررسی میکنن. اونجا پشت در دادگاه نمی نویسه، مثل پزشک نسخه می نویسه، نمی نویسه آقا هر کی سرما خورد کپسول بخوره، فلان بخوره، قرص سرما خوردگی بخوره. جداگونه بررسی میکنن این، عرض کنم که چه منهایی داره، چه مشکلاتی داره، اصلا این میتونه آمپول بزنه، نمیتونه بزنه، فلان نسبت به حساسیت دارویش چیه، اینی که نسخه کلی برای همه نمیپیچه. خب عرض کنم که فعلا این نکته دوم رو عبارتشو بخونیم تا به نکته سوم برسیم.
اگه بخواهم بگیم شبیه حکم یا شبیه فتواست یا هر دوتای قانون،
خب
بخواهم با این رو مقایسه کنیم، میگم شبیه فتواست تو نظام اسلامی ها، چون به صورت کلی بیان میشه قوانین دیگه،
قانون متخذ از فتواست،
متخذ از فتواست، یعنی تفاوتش رو اتخاذه،
تو اتخاذه.
این که به مصداق کار نداره به نحو طبیعی کلی طبیعیه مثل فتواست.
بله احسنتون. آره. اگرچه حکم دوباره از این کمک میگیره
برای صدور.
بله خب. بعد ولیکن بقی الکلام فی الفرق بینهما و الظاهر ان المراد بالاولا الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق بکلی، عرض کنم که متعلق بکلی، کل قول به نجاست ملاق البول او الخمر. و اما قول، بعد قوله دو تا نقطه بذارید، هاذ القدح نجسون یا نجسون لذلك فهو ليس فتوا في الحقيقه و ان كان ربما يتوسع باطلاقها عليه و اما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم. این قبل از لای خط تیره بذارید، معترضه لا منه تعالی، بعد تعالی می خط تیره بذارید، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص. لکن بحث باقی میماند در فرق بین فتوا و حکم، هما به فتوا و حکم میخوره، و ظاهر این است که مراد از اولا، اولا یعنی فتوا، مراد از فتوا خبر دادن از خداست با حکم شرعی که متعلق به کلیه، متعلق به کلیه دیگه، بازم البته منظور همون کلیه طبیعی. مثل چی؟ مثل قول به نجاست چیزی که با بول ملاقات کرده یا با شراب خمر ملاقات کرده، چیز کلی میگه، به مصداق کار نداره، یه کلی داره میگه، اینو بهش میگن فتوا. آقا مثلا ملاقی فلان اینو بول و خمر و یا چیز مرطوب مثلا با سگ برخورد بکنه که نجس العینه، این چیه؟ میگه آقا این نجسه، خب میشه این فتوا. اما قول این که بگیم هاذ القدح این کاسه نجسه است، لذلک، ذلک بزنید به اون چی؟ به همون قول به نجاست ملاقی البول او الخمر، یه کاسه میگیم نجسه به این دلیل که چیکار کرده؟ اومده ملاقات کرده با چی؟ ملاقات کرده با بول یا ملاقات کرده با شراب. اگر این کسی بگه پس این فتوا نیست در حقیقت، اگرچه چه بسا توسعه داده می شود به اطلاق فتوا بر این قول. حالا براتون توضیح میدم، به اطلاق فتوا بر این قول، یعنی همین هاذ القدح نجسون، نجسه. چرا میگه آقا نجسه؟ میگم خب چون اومده ملاقات کرده با این، عرض کنم که چیز نجس. این چرا میگه فهو و لیس فتوا فی الحقیقه؟ بنویسید، بنویسید چون جزئی و مصداق است نه کلی. و شأن فقیه تعیین مصداق نیست، بلکه بیان فتواست که به کلی تعلق میگیرد. از این جهت ما خوب دقت بکنیم، اینا زیر مجموعه فتوا قرار نمیگیره، ولی میگه اگر چه بسا توسعه داده میشه یه مسامحه ای میکنن. متوجه اید؟ شأن فقیه چیه؟ اصلا وظیفه فقیه چیه؟ فقط فتوا بده. وظیفه‌ش اینه فتوا بده. برای همین شما اگه از یه فقیه سوال کنید،
تعیین مصداق نیست.
یعنی مصداق همین دیگه. عرض کنم ببینید،
به
شأن یعنی به شخصیتش میره. شأن یعنی وظیفه‌ش. شأن منظورم یعنی این جایگاهش همینه. وظیفه منظوره دیگه. شأن همون وظیفه است، فرق نداره. شأن فقیه نه اینکه اون جایگاه و مثلا شأن قاضی اینا تو اون سمت سونره. شأن فقیه منظور این که وظیفه فقیه، جایگاه فقیه، منظور جایگاهه. میگن ولی معمولا میگن شأن فقیه، معمولا شأن فقیه میگن. نه نه مسامحه هم نیست، شأن به معنی جایگاهه، مشکل نداره.
شأن که میگیم یعنی تو جای تو این مقام نیست که بخوادیم، ولی وقتی تکلیفی نداره این
یعنی نه. چه شما شأن بگید، چه شما وظیفه بگید، چه شما جایگاه بگید، یکی هیچ فرق نمیکنه. ببینید شما یکی هست کسی مرجع تقلیده، نوش میاد سوال میکنه بابا بزرگ من این دستم خودکار خورده، این الان مانع وضو است یا نه؟ اصلا وظیفه نداره حتی جوابشو بده. میگه من ببینم چی گفتم، گفتم اگه اینجا چیه، اگه جرم مانع فلان، من وظیفه ندارم بیام تو مصداق رو تعیین. یکی یکی جلوی آقا رو بگیرن، آیا آقا داره میره نماز، یکی نشون بده این مانع است، یکی نشون بده اینقدر خون اینجا فلانه. آقا یعنی چی؟ من فتوا دادم که از این مصادیق از من سوال نکنید، من اون مصادیقش دیگه به دست خودم، مکلفه مقلده. البته اشتباه نشه، بعضی از مراجع اینا هم جواب دادن. اینجا متاسفانه سوء استفاده از بعضی از تفکرات انحرافی در شیعه صورت میگیره، مثل همین طیف شیرازی ها و شیعه انگلیسی ها، تا میان مقام معظم رهبری میفرمان که آقا غم زدن حرامه، وهن شیعه فلان، این حرفا میان میگن، میان آقا شأن فقیه تا این موضوع نیست، شأن فقیه برای ما ملا شدند و عالم هم شدند و فلان فقیه هم شدند، شأن فقیه آقا شأن فقیه نیست. و ببینید شأن فقیه و وظیفه فقیه نیست، بعضی از موضوعاتی که اهمیت ویژه‌ای داره عرض کنم که میتونه حتی اون خودکارم میتونه بیاد، وظیفش نیست، ولی اینه میتونه بیاد بگه منی که مسئله گو هستم، منی که از اون تقلید میکنم، من میتونم بیام بگم این آره یا نه. متوجه چند کنم؟ بعد این مرجع تقلید نمیتونه بیاد بگه آقا این مثلا مانع هست یا نه؟ نه وظیفش نیست، در این جایگاه نیست، ولی بیاد میتونه بیاد بگه، اشکال نداره، ولی اینا نمیگه، ولی موضوعات خاص رو میتونه تعیین بکنه. مثلا طرف توش مونده، مثلا اینجا آقا ما از لحاظ این کاری که مثلا تو مسائل بین المللی آقا این کار رو ما انجام بدیم، این بحث چیز نیست، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، آقا ما فلان قرارداد و فلان کش برداری میمندیم، ما این منافات دارد یا ندارد، توش مونده. خب ولی فقیه مجتهد مرجع تقلید میاد اینجا تعیین مصداق میکنه، میگه نه آقا این مورد باشه این منافات نداره، این باشه منافات داره. موضوعات با اهمیت، متوجهی که یک برد جایگاه جهانی هم داره، تو دنیا مهمه. آقا بگیم شما آقای مرجع تقلید شما چی نگو، نکار نداشته باش، تو مصداق ما هر غلطی دلمون میخواد میتونیم بکنیم، ما مثلا عزاداری هر گونه عزاداری میخوام بکنیم، ما برای جشن اهل بیت هر کاری دلمون میخواد. نه این بیدر پیکر نیست که، میتونه بیا تعیین مصداق بکنه، مسائل جزئی نامتعارف این وظیفش نیست. و الا بعضی از فقها جواب دادن که شأن فقیه این نیست، نه اینکه نمیتونه اینا رو هیچ مورد تعیین بکنه، نه بعضی چیزا که اهمیت داره میتونه بیاد دست روش بذاره، بگه نه به نظر من این به ضرر اسلام است و نباید باشد، ولو یه موضوع کاملا جدیدم باشه مثل قمه موضوع. بله دیگه، بعضی چیزا اصلا آره. موضوعی اینا میتونه وارد بشه، نه اینکه حق مداخله نداره.
به صورت کلی نمیاد تک تک مثلا ما 114 مثلا ارز دیجیتال داریم تو هر تک تکش فتوا بدیم.
باز ارز دیجیتال
الان نحو کلی دیگه،
بله دیگه، اون الان نحو کلیه، مصادیق به عهده خودشه. ولی اگر خود اون مجتهد و مرجع تقلید یک مواردی رو پیدا کرد، یک چیزایی رو پیدا کرد که اونو دید مثلا این استثنا مشکل نداره، با موانی منافاتی نداره، میتونه رو همون دست بذاره و اون رو استثنا بکنه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. متوجه هم کنم اون دیگه ما نمیتونیم برای اون تعیین تکلیف کنیم، که اون برای دیگران تعیین تکلیف میکنه. خب عرض کنم که
دقیق‌تر نیست اگه بگیم وظیفه فقیه تعیین مصادیق جزئی نیست یا شأن فقیه، مصادیق جزئی چه بسا که مثلا این مصادیقی که الان فرمودید یک نحو کلیتی پیدا میکنه، چون با یک نگاه
دوباره همون هم کلیه، حتی غم هم که میگن نمیاد مورد خاص افرادی که یه چیز کلی، آره یه دیگه، ولی خب اونم بازم به عنوان که زیر مجموع عزاداریه میشه فرد، میشه جزئی،
از
نسبیه، نسبیه. خب عرض کنم که اما قول کسی که اینطور بگه، این عرض کنم که در حقیقت فتوا نیست، اگرچه به این اطلاق هم میشه به اون فتوا، اما حکم چیه؟ اما حکم پس اون انشاء نافذ کردن و تنفیذ کردن است از طرف حاکم، لا منه تعالی، نه از طرف خدای تعالی. حالا انفاذ حکم میکند نسبت به حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و حکم وضعی، البته فی شیء مخصوص، یه در مورد جزئی در چیز خاص میاد این انجام میده. خب حکم شرعی یه وقت شما هست بحث حلیت و حرمت، متوجه، یا میاد حکم صادر میکنه، جزئیاتی بهش میگن، اینا مثلا با هم دیگه اختلاف دارن، حرف حدیث دارن، اون ادعا میکنه، مرد ادعا میکنه این زن منه، زن منکره، میگه این شوهر من نیست، جزئی میشه دیگه، میخواد اینجا تعیین بکنه اینا حلال هم هستن یا نیستن، چه جوریه؟ میاد اینا رو جزئیات میشنوه، مسائل میشنوه، میبینه اینا بعضی از احکام شرعی رو اطلاع ندارن، این حرفا رو دارن میزنن جفتشون، میاد هر دوتا رو گوش میده، میگه خب تو ادعا داری به چه اساسی؟ تو میگه این به چیز هست، عرض کنم که همسرت هست، مال اونو میشنوه، مال زن رو هم میشنوه، بعدن اینجا همین که حب صادر کرد تمام میشه دیگه، آقا از این به بعد شما زن شوهر هم هستید، میشه حلیت، عرض کنم که نیستید میشه حرمت، به هم حرام میشه، میاد حکم صادر میکنه. خب عرض کنم که یا موارد وضعی، آقا یه معامله هست با هم دیگه اختلاف دارن، اون میگه آقا ما معامله که انجام دادیم به نظر من معامله درست نبوده، در نتیجه من وظیفه ندارم این خونه رو بهش تحویل بدم، این ماشین رو بهش تحویل بدم، اون مدعی صحته، این مدعی بطلانه، اون مدعی صحته، میشه حکم وضعی دیگه، میاد در حکم وضعی نظرشو قاضی بیان میکنه. خب ولیکن نکته بعدی اینم عرض بکنم، یه وقت میاد یه حکم شرعیه، ببینید میاد حکم شرعی یا وضعی میده برای یه چیز کلی، میاد میگه حکم کلی صادر میکنه، آقا میاد قاضی میاد میگه آقا هر کی مثلا چنین مواردی انجام شده، چنین معامله انجام داده است، این معامله باطل است یا معامله صحیح است، یه حکم فقط صادر میکنه. ولی موضوع که میاد چیکار میکنه؟ وارد جزئی میشه، متوجه چی میکنم؟ میاد میگه دو نفری که متخاصم با هم مشکل دارن، برای اونا موردی تعیین تکلیف میکنه، اینطوری. خب عرض کنم نکته بعدی،
فرق فتوا و حکم جلسه سوم مفصل گفتیم، به نام
اشاره خب خب نه ببینید، حالا بحث نکته سوم چیه؟ نکته سوم اینه که آیا مقارنت حکم با فصل خصومت شرط است یا نه؟ ظاهر کلام صاحب جواهر عدم اشتراط است، به دلیل ظهور قول امام علیه السلام که انی قد جعلته علیکم حاکما، در این که حکم حاکم نافذ است و الزام آور است مطلقا، یعنی چه خصومت در میان باشد و چه در میان نباشد، این رو از این. خب حالا ولیکن هل یشترط فی، چون به صراحت نیومدم کدوم طرفو بگن نگفتن، ولیکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومت کما هو المتیقن من ادلته لا اقل من الشک والاصل عدم ترتب الاثار علی غیره او لا یشترط لظهور قوله علیه السلام انی قد جعلته علیکم حاکما، این اشتباه اصلاحش کنید، انی قد جعلته علیکم حاکما فأن له الانفاذ والالزام مطلقا ويندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال قبل از واو نقطه بذارید و من هنا لم یکن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمه فيها. خب ولیکن آیا شرط می شود در حکم فیه، یعنی حکم، مقارنت حکم با فصل خصومت، همونطوری که اون تقارن هو، یعنی تقارن، همونطوری که اون تقارن متیقن از ادله حکم است. اینه قدر متیقن بگیرید، اینو شامل میشه دیگه. قدر متیقنش چیه؟ اینه که حکم در کنارش چی باشه؟ خصومت باشه. شک در کدومه؟ در اونی که درش خصومت نیست، حکمی که بدون خصومت بشه. لا اقل من الشک، حد اقلش اینه که شک داریم، من الشک بزنید در مقارنت، بعد از شک بزنید. لا اقل این است که حد اقلش اینه که شک در مقارنت داریم. و اصل چیه؟ و اصل عدم ترتب آثار است بر غیر اون حکم مقارنه با فصل خصومت. ضمیر هم میخوره به اون حکم مقارنه با فصل خصومت. اصل اینه که بر اونی که مقارنه با فصل خصومت نیست مترتب نشه دیگه آثار، متوجه؟ فقط آثار مترتب بشه با حکمی که مقارنه با فصل خصومته. خب آیا هل یشترط او لا یشترط؟ آیا شرط میشود یا شرط نمیشود؟ چی شرط نمیشه؟ مقارنت حکم با فصل خصومت. خب عرض کنم که حالا چرا بگیم شرط نمیشه؟ که ایشون با توضیحات یا استدلالی که میکنه آدم میفهمه که کلام ایشون ظهور داره در عدم اشتراط، که اون صدور حکم مقارنت به خصومت رو، فصل خصومت رو نیاز نداره، ظاهر کلام ایشونه. خب بعد ایشون میگن خب به چه دلیل بگیم که شرط نمیشه این مقارنت حکم با فصل خصومت؟ چون ظهور دارد. عبارت دقت کنید، قول امام علیه السلام که فرمودن من او را بر شما حاکم قرار دادن، ظهور در چی دارد؟ ظهور دارد در این که لهو، یعنی برای اون حاکم، برای اون حاکم از انفاذ و الزام و ملزم بکنه مطلقا. بنویسید یعنی چه خصومت در میان باشد و چه نباشد. البته یه نکته بنده یه اشکالی بهشون اینجا کردم، زدم که اینکه در مطلق شبهات حکمیه حتی اگر نزاعی نباشد حاکم میتواند بر اساس نظر خودش حکم کند و بعد از اون برای هیچ کس نقض اون جایز نباشد، دلیل و مدرکی ندارد مگر در هلال. در هلال یه استثناءات قائل بشیم، به طور کلی پذیرفتن آقا این کجا سند مدرکش کو، این خیلی مشکله. چون اصلا قاضی رو برای چی قضاوت رو برای چی قرار دادن؟ برای فصل خصومت دیگه، برای نزاع. ای حاکمان یعنی چه؟
همین
حاکمان یعنی چه؟
میخواد بگه که این دایره مجتهد وسیع‌تره، یعنی حکومت باید بکنه.
نه 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 اینجا به معنی همون قاضیه. به
من
خب بازم ایشون جالب، ایشون کاسه از آش داختر شدن. خود صاحب جوال چون ادعای نداره که شما این ادعا میکنید. لا اله الا الله. آقا ایشون میگه صدور حکم
در
لا اله الا الله مطلقا، این چه فصل خصومت باشه چه نباشه. آره بحث چیه؟ بحث صدور حکم، بحث قضاوت. اختلاف اینجا اینه، خود صاحب جواهر چنین ادعایی نداره که شما دارید. اختلاف اینه که آیا ایشون میتونه این صدور و حکم بکنه این قاضی ولو به عنوان فصل خصومت نباشه یا نه، این شرط هست یا نه، مقارنت با خصومت فصل خصومت میخواد یا نمیخواد. نمیگه ما دایره اختیاراتش رو زیاد کنیم و به عنوان حاکم جامعه اسلامی در نظر بگیریم، چون ادعای خود صاحب بگذاریم. حالا بعدا دقت کنید، ایشون اینو میخواد بگه، اصلا اختلاف سر این نیست. اختلاف سر این نیست که ایشون فقط شأنش اینه که صدور حکم بکنه و کارهای دیگر مملکتی رو مداخله بکنه. اختلاف فقط در اینه که آیا در کنار صدور حکم ما فصل خصومت شرط است یا نیست. همین، خود ایشون هم چنین ادعایی نداره. بگذاریم. خب ببینید بعد میگه مطلقا، مطلقا به معنی که چه فصل خصومت باشه چی نباشه. ما بخوایم یه صدور حکم کنه، اصلا بس صدور حکمه. و درج میشود در این قول امام علیه السلام فیه، قول امام علیه السلام قطع خصومتی که مورد سوال است. خب و من هنا از اینجا که حاکم مطلقا میتواند انفاذ و الزام کند، بحثمون اصلا اینه. اصلا ایشون این حرف نکرده. هیچ کس اینجا ادعا نداره که ما این قد جعلتو علیکم حاکما رو بگیم آقا هم تو قاضی باش هم امور دیگر مملکت رو عرض کنیم که مداخله بکن، اصلا چنین حرفی نیست. ما فقط اختلافمون اینجاست که آیا در کنار ما صدور حکم آیا مقارنت با فصل خصومت میخواد یا نمیخواد، چون اصل روایت مال این بوده. عمرم نه هنزله
تبیینش کردم جایگاش اینه، این دایره توسعه.
خب احسنتم، این بر مبنای ولایت فقیه.
آره.
بر مبنای که خبر عمر خب. ولی اینجا دیگه بحثمون فعلا نیست. نه اینجا بحثمون اصلا این نیست. بحثمون اصلا این نیست. خب بله، خبر عمر حمزه عمر بن حنزله رو بعد چی میگن؟ میگن برای ولایت فقیه. متوجه؟ البته همون هم توش الان حرف حدیثایی دارن. متوجه؟ خب ما اصلا ما هیچ خبر و آیه و روایتی هم نداشته باشیم، عقل تو بحث ولایت فقیه مهمترین دلیل چیه؟ خود عقل مهمترین دلیله. برای ببینید حتی در هر جامعه حاکم میخواد یا نمیخواد، بهترین حاکم جامعه کدوم حاکمه که بر اساس دین، اونم دین حق که دین اسلامه، بیاد حکم رو اجرا بکنه. و اون چه کسی این کار میتونه بکنه؟ آدم معمولی میتونه این کار بکنه؟ دکتر مهندس میتونه این کار بکنه؟ بنا بقال میتونه این کار بکنه؟ فقیه باید این کار بکنه دیگه. فقیه جامعه شرایط میتونه این کار بکنه. و یعنی خود اون اصلا گیریم هم بعضی ها بیان مته بخشخاش بزنن، نه آقا این مقبوله ابن عمر بن حنزله سندش درست نیست و فلان نیست و ما قبول نمی کنیم، یا اونجا منظور فقط قاضی باشه فلان باشه، میگیم اصلا سلمنا، اصلا ما این روایت هم ببوسیم بزنیم کنار، بازم ما مشکل نداریم. مگه میشه خداوند متعال این مسئله به این مهمی رو جامعه اسلامی رو رها بکنه؟ همونطور که در رابطه با نسب الهی آقا امیرالمومنین میگیم، به اهل سنت میگیم، میگیم آقا پیغمبر اومده بگیم هیچی، احکام بیان کرده و رفته و جامعه اسلامی رو رها کرده بدون رهبر و اینا، معرفی رهبر. این در اون باره میگیم، در ادامش چی؟ در زمان غیبت چی؟ در زمان غیبت هم ما نیاز داریم همونایی که احکام رو از اهل بیت گرفتن و اون رو بیان اجرایش کنن.
فصل خصومت از حکم منشأ نمیشه، چیزی که مقارنت نباشه منظورش چی باشه؟
خب همین دیگه، این اتفاقا این که شما دارید میگید بر مبنای کساییه که میگن آقا در شما وقتی میگید حکم باید کنارش فصل خصومت باشه، یعنی بعضی میخوان حالت تلازم بگیرن، همین که شما دارید میگید. ولی بعضی میگن نه چنین نیازی نداره، صدور و حکم نیاز نداره. الان تو هلال خصومتی وجود داره؟ تو هلال ما تعیین میکنن خصومتی وجود داره؟ خصومتی در کار نیست، ولی در این حال بهش حکم گفته میشه، بهش فتوا گفته نمیشه، حکم گفته میشه. بگذاریم. خب ببینید، و من هنا، بله این حرفی که شما میزنید درسته، ولی اینجا ما فعلا در صدش نیست. خب و من هنا، از اینجا که حاکم، این هنا رو بزنید، از اینجا که حاکم مطلقان میتواند انفاذ و الزام کند، نمی باشد اشکالی نزد فقها در تعلق حکم به هلال و حدودی که مخاصمه در اون حدود نیست. یه حدی جاری میکنن، اصلا یه طرف دیگه ای نداره، متوجه چه میکنن؟ اصلا تخاصمی نیست، اصلا یه وقت متقاضی نداره. متوجه؟ بگه آقا مثلا بیاد اینو شلاقش بزنید بلای سرش به کاری بکنه، نه خود حاکم جامعه اسلامی فلان جرم جنایت متوجه شده، فلان فسخ و فجور رو متوجه شده، حالا با یا با شاهد بوده یا اصلا خودش علم داره میخواد اینجا حد جاری بکنه، اینجا بحث فسخ خصومته، فسخ خصومتی در کار نیست. میگن البته بعضیا میان عرض کنم که تو این زمینا سختگیری میکنن، میگن نه ما عرض کنم که خیلی موارد جزئی مثل هلال قبول بکنیم که بدون فصل خصومت بیاد و حکم صادر بکنه، وگرنه ما آزاد بر اون قبول نمیکنیم، باید حتما یک فصل خصومتی باشه، یه طرف دعوایی باشه تا ما بیام حکم صادر بکنیم. بگذاریم. خب و علیه هینا ازن فاذا اريد الالزام بشيء و انفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الاتيه من حیث الاختلاف فی الاجتهاد انشأ الحاکم انفاذ تلک الخصومت منه على وجه تكون كما لو وقع، ای قبل از کما یه ویرگول میخواد، یک درنگی میخواد، كما لو وقع النزاع فيها فاذا انشأ الحكم بصحت تزویج المرتضعه مع عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومت من هذه الجهه فتأمل. میگه بنابر این، یعنی بنابر چی؟ بنابر مطلب فقه که عدم اشتراط باشد. اینو خوب دقت کنید، یا بگیم بنابر عدم اشتراط، که شرط نباشه که حتما در کنار حب فسخ و خصومت باشه. هینئذ یعنی که یعنی انگامی که له الانفاذ و الالزام مطلقا. اینا رو خوب دقت کنید. بنابر مطلب و فوق که عدم اشتراط باشد، در هنگامی که برای حاکم است انفاذ و الزام مطلقا، پس هنگامی که اراده شود الزام به چیزی و انفاذ اون شیء بر وجهی که قطع شود از اون شیء خصومات آینده، اساس اختلاف در اجتهاد. حالا در آینده اختلاف در اجتهاد پیش اومد فلان شد، دیگه بعدی نتونه تأثیر بذاره. همون بحث بود تغییر فتوا به فتوا در مرتضی جدید، اگه چیز اومد تو قبلی تأثیری نداره، نزاعات بعدی اونجا مشکل پیش نمیاره. خب انشام فعضا ارید ای جوابش انشأ الحاکمه، فعضا ارید الالزام انشأ الحاکمه، انشا میکند حاکم انفاذ اون خصومت را از اون شیء بر وجهی که تکون اون بر وجهی که اون خصومت هست، مثل اون جایی که واقع شده است نزاع در اون خصومات. ها به خصومات آتیه میخوره، نزاع در خصومات آتیه واقع بشه. بعد میگه پس هنگامی که انشاء کند حاکم حکم را، حکم به چی بکنه؟ حکم به صحت ازدواج مرتضعه بکند، معه، معه یعنی با اون مرضع شیرخوار، با اون شیرخوار حکم به صحت این ازدواج بکند که چند بارم شیر خورده؟ 10 بار شیر خورده مثلا. خب لم یکن لهما، نیست برای این مرتضعه و مرضع، این زنی که شیر داده و اون شیرخوار، برای این بعد از ذالک، بعد از این حکم، حکم به صحت، بعد اینکه قاضی حکم به صحت کرد، لم یکن لهما بعد از ذالک الخصومت من هذه الجهت، خصومتی بین اینها از این جهت نیست، میرسه از جهت ازدواج. حالا اختلافات دیگه دارن بماند، این نفقه نمیده بماند، با هم دیگه مشکل دارن بماند، بررسی میکنه، ولی میگه اونم دیگه کار ندارم، شما دیگه بر اساس فتوای گذشته بوده و حکم گذشته بوده چیزی بوده، اون تمام شده، الان ما کار داریم، من اینو دیگه رسیدگی نمیکنیم، چون شما طبق فتوایی که 10 بار شیرخوارگی رو محرمیت آور میشد طبق اون ازدواج کردی سر جاشه، ولو من فتوام تغییر کرده میگم 15 بار 10 بار دیگه قبول ندارم، شما دیگه همچنان زن شوهرید، این قابل رسیدگی نخواهد بود. و صلی الله